کشور، حالا در کنار گیرودار اقتصادی که کشور داره، طرف میاد تابلو میزنه که زنان چهره شهر رو تغییر میدن و اینها، بعد میاد رو مشکیه زنگ خط میزنه. خب چه کاری آخه، چرا اینجوری؟ حالا کنارش اینم باشه چه عیبی داره؟ خب ولش کن، ساعت الان دقیقا 16 هست، 31 دقیقه گفتگوی فرهنگی، بریم ببینم چه خبر.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخلاق تا رفتار اجتماعی شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی،
شان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، به نستعین فانه خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان فرهیخته برنامه گفتگوی فرهنگی، گفتگویی که به مناسبت 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم حضور شما میشه، برای شما تهیه و تدارک دیده میشه و گفتگوست با شخصیت ها و صاحب نظران عرصه فرهنگ برای مهمترین مسائل فرهنگی که طی 40 سال گذشته باش مواجه بودیم، همینطور حالا چالش های احتمالی پیش روی فرهنگ در آینده. این هفته هم توفیق داریم تا در دومین برنامه در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب باشیم. جناب نواب، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون و خیلی متشکرم که دعوت ما رو مجددا پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فطرت و اخلاق و فضیلت.
خیلی متشکر. خاطرم میاد که در آخرین به حال مباحث جلسه گذشته یه ارزیابی از سیاست‌های فرهنگی دولت مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی انجام شد. حالا می‌خواستم ببینم که آقای دولت‌های بعدی هم به نظرتون میرسه که در موردشون یه صحبتی بکنیم، که آیا سیاست‌های فرهنگیشون متناسب با در واقع مسائل مرتبط اون روزها و اون زمان بوده یا نه؟ مثلا آیا دولت اصلاحات بیشتر هم مقامش بر اساس توسعه فرهنگی و سیاسی بود یا نه؟ این شاید چیزی که در موردشون گفته میشه.
ببینید، دولت ها کلن لیبرال تر از روحانیت و دیگران هستن. دولت هر کس که حاکمیت رو به دست میگیرد مجبوره که توی چارچوب هایی که عقل حکومتی حکم میکنه حکم کنه. شما رو بذارندتون رئیس جمهور، میگن شما رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران هستید، درسته؟ بعدم جلوی شما سیاست استان میذارن، 12 استانش هم، بعدم به شما میگن که شما باید حقوق شهروندی همه رو رعایت کنید. بعد فردا نمیتونن به شما بگن که چرا به فلان بخش، فلان روستا، مثلا فلان بخش رو سنی گذاشتی. میگه خب وقتی من مسئول اداره این کشورم، 100% روستا هم اهل سنتن، من چگونه یک نفر دیگه که آیین و روش و رفتار اینا رو نمیدونه بذارم رئیسشون؟ خب من نمیشه بشه اعتراض کرد. خب شما میخواید کوپن توزیع کنید، شما میخواید شناسنامه جدید بدید، شما میخواید گذرنامه بدید، شما هر روز در حکومت دیگه نمیتونید تضییقاتی برای اون نفری که خب یه بخشی از مردم یزد هم زرتشتی هستن، یه بخشی از مردم یکی از محلات تهران هم ارمنی هستن، یه بخشی از مردم اصفهان هم ارمنی هستن. خب شما نمیتونید وقتی که امکاناتی رو میخواید به عنوان دولت حاکمیت تقسیم کنید تفاوتی قائل بشید. شاید این سختی در کشورهای دیگه هم اعمال بشه، ولی خب چاره ندارد. ببینید، ما میریم تو مادرید و محکم وای میسیم که چرا مادرید مسجد ندارد، شما کاتولیکتر از پاپید، چرا کشور یعنی شهر روم که مرکز کاتولیک های دنیاست، چرا مرکز اسلامی و مسجد شناخته شده دارد و چرا شهر مادرید ندارد؟ این مطالبه است که از ما به عنوان مسلمان میریم از دولت و حاکمیت کشور اسپانیا انجام میدیم. میگیم چرا شما اینقدر مسیحی تر از اونها هستید؟ چرا شما اجازه نمیدید که اینجا
اونها شاید سابقه یه حضور مسلمانان در اندلس رو داشته باشند و میترسن؟
خب میترسن که به هر حال ما چرا در تهران 34 تا مرکز غیر اسلامی داریم، کلیسا داریم، کنیسه داریم، مراکز حتی برای سیک های دنیا داریم؟ چرا ما همین چیز داریم و بعد ما متهمیم به دنیای جهان سوم غیر متحمل و شما میشید آدمای پیشرفته
مهد
دموکراسی و اینا؟ و همینطور در بعضی کشور دیگه هم این اعتراض رو داریم که چرا شما مسجد ندارید، چرا اجازه نمیدید که مسجد داشته باشید. و خب این حرفیست که امروز هست. دقیقا همین شیعیان افغانستان هم از دولت سنی افغانستان همین رو میخواند، شیعیان سعودی هم از دولت سعودی همین رو میخواند. همین محمد سلمان در زمانی که آدم خبیث، در زمانی که وزیر دفاع عربستان بود، یه شهروند سعودی گفت ما شیعیان رو باید بخوشیم، شما دم شمشیر بگذرونیم همه رو بخوشیم فلان. نا اعتراضش رسید، اون رو پیداش کرد، باش برخورد کرد. دوندن ما نمیتونیم شیعیان کشورمون از حقوق شهروندی محروم کنیم. برای یه چیزیست که توی کشور دولت ها همیشه متفاوت هست. شاید بسیار از روحانیون عربستان مایل نباشن که عربستان سعودی همین امکانات حد اقلی را هم در اختیار شیعیان قرار بدن. روحانیون شیعیان کارمندان آرامکو هست، بزرگترین شرکت نفتی عربستان در منطقه شیعه نشین واقع شده و بسیاری از کارگران و کارمندانش از شیعیان، که نمیشه اونا را از حداقل حقوق محروم کنه، مجبور حقوقشون رو بهشون بدن و اونا هم باید با اینها همکاری کنه. این لازمی حاکمیت، این دوگانگی نگاه حاکمیتی و نگاه غیر حاکمیتی هست. همیشه دولت ها همیشه لیبرال هست، حتی دولت های احمدی نژاد. دولت احمدی نژاد هم نحوس فرهنگی بسیار وقتا لیبرال عمل میکرد و خیلی جاها منفتح عمل میکرد. شاید در ملی گرایی و توجه به کوروش و میراث هخامنشی ها دولت احمدی نژاد از دولت های دیگه
گوی سبقت رو
از اونا هم بازتر عمل کرد.
متشکر. برگردیم به بحث مسائل فرهنگی، تهاجم فرهنگی و اون چیزی که حضرت آقا ازش به عنوان شبیخون فرهنگی یاد میکنند چی هست؟ چی کار واسی بکنیم که جلوش رو بتونیم بگیریم؟
ببینید، اولا تهاجم فرهنگی واقعیت، توهم نیست، این توهم توطئه نیست، این واقعیت تهاجم هست. به جمهوری اسلامی ایران هم فقط نیست، به همه آداب و رسوم و سنت های ملت هاست. و اونی هم که از دست تهاجم فرهنگی ناراحته فقط ما نیستیم.
بله.
اینا دوستان توجه بفرمایید. من رفته بودم کشور سنگاپور، به من گفتن سنگاپور رواتش با آمریکا یکم بد شده، آمریکا یه آمریکایی اینجا یک عمل خلاف اخلاق یا تجاوزی رو مرتکب شده و اینجا 100 تا چوب ریستند توی یکی از مراکز پلیسشون. من خیلی حساس شدم، گفتم دوست دارم که من برم این چوبو ببینم. این چوب که فقط برای آمریکایی نیست، حتی یه قانون دیگه که هر کی دیگه میگه بهش میذاره. گفتم خودم واسه چوب یه خلاصه درخواست کردم، اون دوستمونم همکاری کرد، ما رو برد دست پاسگاه پلیس و این آقا با اون پلیس گفتش که مردم جنوب شرق آسیا مردم مهربانی هستند. رفته گفته این آقا میخواد روحانیه و میخواد که این چوب ببینه. من چوب دیدم، چوب نبود، تیرچه بود و یه غیر آمریکایی رو خورده بود میمرد، یعنی جون صفر بوده که نمرده. دیدم پس این ملت ها همه بر آداب و رسوم. تو تایلند که ما تو ذهنمون میاد مرکز فساده، نوارای مبتذل، ویدیوهای مبتذل، سیدی های مبتذل رو جمع کردن، یک کوه شد، بعد لودر از روش رد شد، هست عکسش، لودر از روش رد شد، مراسمی که نابودی نوارهای پورنو و نوارهای فساد و سیدی های فساد، پس اونا هم متعذیند. بر اونا هم برنامه هست. این که میخوان آداب و رسوم و سنت های نگهدارنده اخلاق، عفت و تمامیت هستی اخلاقی انسان ها رو نابود کنن، این یه برنامه مشترک. پشت سرش هم دولت ها نباشن، کمپانی ها هستند، کمپانی هایی که دنبال منافع خودشون هستند و دنبال منفعت و بنفیت و پول و منفعت ها هستند.
فقط پول های نواوی مثلا میخوام بگم برای خالی کردن یک ملت از هویت خودش شاید برنامه های آتی وجود داشته باشه.
اینا اصلش پشوانه های تئوریک غربی دارد، اینا پشوانه های انسانگرایانه دارد، پشوانه های نیهیلیستی دارد، پشوانه های هیومانیستی دارد، انسانگرایی دارد، پوچگرایی دارد، اینا پشوانه های چیزی دارد و جدی هم دنبال این هستن که یک فرهنگ به اصطلاح بهره برداری غلط از آزادی، که این آزادی تو کشور خودش رو هم رعایت نمی‌کنه. من به شما میگم به ضرس قاطع که کشور آلمان کنترل توی بن از کنترل در تهران زیادتره،
متفاوت محسوسه.
یعنی من وقتی وارد فرودگاه بن یا فرودگاه برلین میشم تا وقتی ازش خارج میشم شاید هزار تا شما به تیکه فیلم چی میگید اون اصطلاحی باید داشته باشه دیگه، برش
راش
شاید هزار تا راش از من داشته باشن، 2000 تا راش داشته باشن، در حالی که یه خارجی بیاد تهران ما 10 تا راش هم ازش نداریم. بنابراین اون خود ولی کنترل نامحسوسه، اسمش هم بودشن آساتی و ما توی مزدوم دیگه کرده. یعنی اینا میخوان حیا نباشن. ببینید ما با تفاوت فرهنگیمونو با غرب هم به رسمیت بشناسیم و روی کلمه دقت کنید
بعده.
هم به رسمیت بشناسیم و هم به رسمیت بشناسونیم. آقا بریم قشنگ بریم خجالت بکشیم بگیم آقا جان تو غربی هستی و من شرقی، تو اصولی داری و من اصولی دارم، تو بر خودت اصول محترمی داری منم بر خودم اصول محترمی دارم، تو حق نداری اصول من رو نادیده بگیری، اصل دینی من اقتضای نمیکنه به تو دست بدم و این بی احترامی به تو نیست خانم. من اینا رو قانع کردم، من تو صدها جلسه کنفرانس صحبت کردم، قشنگ نشستم با استدلال صحبت کردم، رفتم گفتم که در کانادا در یک کنفرانسی بناسبت روز زن که خیلی هم جلسه پرشکوی بود، خانمای کانادایی هم زیاد بودن، شاید یه 10% مسلمان بودن 90% غربی ها بودن، گفتم ببینید زن در کانادا معلمه، در ایران هم معلمه، زن در کانادا دانشجو، در ایران هم دانشجو، زن در کانادا پزشکی، در ایران هم پزشکی، زن در کانادا مهندسی، در همین رو گفتم، زن در روسیه راننده تریلی
ایران هست،
ما در ایران نیست،
نه یکی دو تا داریم،
نه یکی دو تا
مشاهده نداره،
فرهنگی نیست. گفتم این محرومیت زنه، محدودیت زنه. زن در مسکو صبح صبح داره خیابونا رو
چارو
میکنه، تو ایران نمیکنه، این محرومیت زنه. ما میگیم زن سیب زمینی فروش نیست، ما میگیم درخت نخل با درخت گردو دو تا طبیعت دارن، یکی طبیعت سرد سیری داره، یکی طبیعت گرد سیری داره. این اهانت به چیه؟ به گردو اهانت یا به درخت نخل اهانت؟ اون طبیعتش اینه، این طبیعتش اینه. چرا ما این تفاوت نپذیریم؟ زن یک بافت داره، مرد یک بافت داره، غربی یک شخصیت داره، شرقی شخصیت داره. ما همه چیزم به اسلام نچسبونیمش، بسیاری 70% از باورهای اخلاقی ما شرقی.
بله
یا من شرقی هستم، شرقی به پدر و مادر احترام قائله، شرقی به ناموس مردم احترام قائله، شرقی به دیگران تجاوز نمی کنه، شرقی نمی کنه، نمی کنه، شرقی اینه و ما کشور شرق هستیم. بسیاری از باورهای اخلاقی ما و هندوها و بودایی ها مشترکه، بخاطر همین تو دانشگاه ادیان میگیم تکیه بر مشترکات. بسیار باورهای مشترکه، ما به خانواده احترام واحد قائلیم، ما به بنیان خانواده احترام قائلیم، ما به صلح، ما به محیط زیست، به ده ها مسئله مشترک احترام واحد قائلیم. چرا از این ظرفیت استفاده نکنیم؟ چرا خجالت بکشیم بگیم ما شرقی هستیم؟ پس تهاجم فرهنگی یک واقعیت است، یک توهم نیست، دو به ما تنها نیست، سه باید یارگیری کنیم. ما در یک یارگیری موفق بودیم، میخواست در کنوانسیون زن در چین مسئله سقط جنین قانونی بشه. ما اعتراض کردیم، کاتولیکا هم اعتراض کردن، دیگران هم اعتراض کردن، لغو شد. یعنی ما از ظرفیت دیگران بود استفاده کنیم. باید بدونیم این تهاجم به ما تنها نیست، به همه است. میخوان باورهای فکری همه رو بزنن. به آفریقا هم تهاجم هست، به آسیا هم هست، به خود باورهای درست مسیحی در اروپا هم هست. بنابراین ما باید رنجی که وزیر خانواده واتیکان اومد اینجا گفت، رنجی که ما میکشیم و شما میکشید یکی.
درست. و سیاست‌های فرهنگی چقدر کمک میکنه به این؟ یعنی ما میتونیم با اتخاذ سیاست‌های فرهنگی یا تغییر رویکردها تو این زمینه مانع بشیم یا تسهیل کنیم؟
ببینید، ما جوانهامون رو باید روشن کنیم. اون که خطر هست، خطر باور جوانهاست. جوانهای ما اول فکر میکنند، که این یه واقعیت، ما میخوایم اون واقعیت اینا از اون واقعیت محروم کنیم. باید بگیم با این یه سلب هویته، میخوان هویت تو رو سلب کنن، ما نمیخوایم آزادی تو رو بگیرن. اینا اومدن از مفاهیم گولزننده استفاده کردن.
بله.
و این مفاهیم گولزننده اول این دانشجو رو تو دانشگاه بی اعتقادش میکنن، میگن این آخونده دنبال منفعت خودشه.
درست.
اگر بتونیم یه کاری بکنیم با رفتار اخلاقیمون، با رفتار معنویمون، که این باوره را
محکم کنیم،
و اون باوره
در واقع واکسینه کنیم جوانانمون رو.
این وقت دست من روحانی ها، من روحانی تو دانشگاه هستم، باید یه روحانی معنوی باشم. اگر من روحانی یه رفتارهایی نشون بدم که کد دست او بدهد، حرف بی منطق بزنم، حرف بی حساب بزنم، به طرف رو نتونم اقناعش کنم، بخوام با قدرت ساکتش کنم، با نمره ساکتش کنم، با اخراج از کلاس ساکتش کنم، با بردنش به کمیته انضباطی ساکتش کنم، با تعلیق ساکت، این نمیشه. من باید با زبان لین قول لهم قولن لینا با این حرف بزنم و این مرا سخت آدم روست دارد که از ابزار حاکمیتی زودتر استفاده کنم. باید اون باور القایی غربی رو شکست و باور جایگزین درست هم درست کرد و یه دونه یه دونه هم جوان ها که ما فکر کردیم که رادیو تلویزیون میاد و همه مثل مرغ ماشینی رادیو تلویزیون همه را اتوماتیکوار آدم های صالحی میکند.
یه موقع این تلقی بود واقعا که، ولی شاید آجا یه موقعی اون موقعی بود که ما جریان‌های مخالف هم در مقابلمون شاید مثلا کمتر داشتیم، شاید در واقع جامعه به نوعی آماده شنیدن حرف حق بود از رسانه‌ای که بلا به حال فراگیره. ولی الان خیلی صداهای در واقع صدای باطل هم خیلی بالاست و بلنده. خب حالا دریچه خوبی باز شد به این بحث تحزب با جای نواب. ما بعد انقلاب به هر حال انتظار می‌رفت که یک مردم سالاری دینی که حالا داریم در واقع تجربه میکنیم، ما داره انتخابات آزادی هستیم در همه عرصه ها، شاید هیچ کشوری مثل ما در واقع انتخابات برگزار نکرده و این در چارچوب به نظرم حزب ما خیلی موفق نبودیم. الان طرفداران تحزب چطور هستن؟ به هر حال بعضیا میگن این حزب یه خوبی این داره که کادر خودش رو تربیت میکنه در زمینه‌ها و عرصه‌های مختلف و بعد قدرت تو برای مردم به عهده میگیره و بعد 4 سال یا 8 سال به هر حال باید پاسخ خوب باشه. مخالفی میگن خب به هر حال اگر این اتفاق بیفته در واقع به نوعی از یک بخشی از نخبگان و فرهیختگان متخصصی که در حالا پیکره دیگر جامعه هستن، در جای دیگه هستن، محروم میشه. کدام درسته به نظرتون؟
ببینید، من اصلا وارد مقوله تحزب نمیشم. یعنی معتقدم الان حزب در کشور ما آزاده، هر کی میخواد حزب داشته باشه میتونه داشته باشه. برای هم که من این نیست، هر کی بره دنبال احزاب و گروه ها ثبتی بخواد انجام بده بهش قانون انجام میده. پس این هم مقوله نیستی باش بحث کنیم. برای اونه که مهمه به رسمیت شناختن چند صدایی، ما باید اینو از بچه مدرسه ای آموزش بدیم تا بالاترین مقام. و اون این که ما چند صدایی را تمرین کنیم، بگیم آقا تو آدم محترمی هستی، یک نگاهی داری، منم یه نگاه دارم، هم نگاه تو محترمه و هم نگاه من محترمه.
تو چه عرصه هایی؟
تو همه عرصه ها.
آخه صدای حق صدای واحده.
نه
صدای حق صدای واحد نیست.
ببینی صدای حق واحده، گویشش هم واحده. مثلا آیا همه مردم با یه صدا یعنی یا ربی، یکی به ترکی میگه، یکی به فارسی میگه، یکی به عربی میگه، یکی به چی میگه؟ صدا زدن حق هم واحده. تو همه با پیرزنه همونطور میگه یا الله که شما میگید، یا اون کارگره همونطور میگه یا الله که شما میگید، یا اون مهندسه همونطور میگه یا الله که شما میگید.
نه من میخوام بپرسم که آیا تلقی حضرت ساری یک افق بالاتریه که مثلا میخوام یه وقتی چند صدایی رو به رسمیت بشناسیم، آیا به نوعی میخوایم بگیم که مثلا همه در واقع حالا مذاهب و ادیان والا با رشته مرتبط با حضرت عالی هم که رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب هستید، آیا همه بر حقن؟ همه مثلا همه وارد بهش میشن یا نه ما حق مثلا یکی داریم؟ میخوام بگم به اون افق دارید نگاه میکنید
شما وارد
یا...
بحث فنی شدید که منم ازای خوشحال میشم که وارد بحث فنی من بشین جوابش بدم چون جوابشم کاملا مسلطم. ببینید ما بریم بحث بگیم پلورالیسم چند صدایی، پلورالیسم حق داریم و پلورالیسم نجات، پلورالیسم صدق داریم و پلورالیسم نجات. یعنی آیا همه صداها در آن واحد حق نخیر؟ یک صدا بیشتر حق نیست. اما آیا همه صداها نجات بده میکنن؟ بله. پلورالیسم نجات یعنی این افراد نجات میکنن؟ بله. خداوند عاشق جهنم سوزوندن مردم نیست. خداوند جهنم درست نکرده که مثلا همه ما رو بده تو جهنم، نه. شما ببینید ما توی مسائل فرهنگی اینطوری، بسیاری از فرهیختگان دانشگاه تهران و حوزه علمی قم نمیدانند که مردم عمان کشور نیم ساعتشون مذهبشون چیه. یعنی اینقدر مردم نسبت به دین جهل دارن. آقا مردم عمان، عمان از بندر عباس تا عمان نیم ساعت راست، دینشون چیه؟ حنفیان، حنبلیان، شافعیان، مالکیان؟ نخیر اینا نیستن، اینا عبازیان. عبازی خبر نه، اینا اینطور نیستن، اینطوری. خب هیچ کس نمیدونه. خب و شما توقع دارید اینا توی بچه شیعه هست، بچه شیعه میگه ما حق نیستیم. میگم چرا؟ میگه پس چرا اون زن بلغاری پشت کوه که گاوداری میکنه اون چرا گاوچرا اون چرا شیعه نشده؟ میگم بابا استاد دانشگاه تو نمیدونه دین مردم عمان چیه. وقتی تو توقع داری که زن بلغاری رفته باشه تحقیق کرده باشه همه ادیان را، بعد رسیده به حقانیت تشیع و بهش ایمان نیورده باشه؟ اصلا اینطوری نیست. کسی راجع به دین تحقیق نمی کند. 90% مردم جهان راجع به دین تحقیق نمی کند. و خدا هم جاهل مقصر را عقوبت می کند، یعنی جاهلی که عمدن تقصیر کرده، نه جاهل قاصر را. کسی که جهل داره که چیز دیگه. برابر خدا عاشق جهنم فرستادن مردم نیست و مردم همه جهنم برو نیستند. و ما در دایره که ما میتونیم تبلیغ کنیم، یه تبلیغ کردیم، آگاهی دادیم و طرف آگاه شد و نپذیرفت، خب میشه جاهل مقصر. ولی آیا ما این توان رو داریم؟ و وقتی که ما یه جای توان داشتیم و رفتیم کار کردیم که مردم ما عقیده بده کردن، وقتی شهید بهشتی مرکز اقناعی رو در هامبورگ درست کرد، شما میدونید هزاران نفر در اونجا ثبت نام کردن و مسلمان شدن؟
بله.
خب اینا اقناع شدن. هر کی، من به شما عرض میکنم آمریکا 50 ایالت دارد. اگر ما یه شما ما 10,000 نفر طلبه اخلاقی مسلط متدین زباندار تربیت کنید، یقین کنید 50 سال دیگه آمریکا مال شماست. اینقدر فطرت آماده است. ولی ما نداریم، ما یکیش هم نداریم. ما 50 ایالت داریم، هر ایالتی 1,000 تا روح
اصلا بگید 100 تا آجا
نه نه از 10,000 تا بودم به 1,000 تا
حالا من بیزاری شما تخفیف میدم میگم 100 تا
نه نه ولی آدر روحانی دلسوی بره بشنه با لسان قوم مردم میپذیرن، فطرت ها میپذیرن. اینطور نیست که بگیم مردم در مقابل اسلام کار داره. اولا به شما عرض کنم، بشارت بدم، در سال 2050 دین اول جهان اسلام. در سال 2050 طبق آمار رسمی دین رسمی جهان، دین اول جهان اسلام. این آمار همین دهه هم نشون میده
این در واقع نشانه پیشرفت اسلامی دیگه.
ما من وقتی که با یادم هست که وقتی مثلا انقلاب پیروز شده بود ما همین گفتیم 1 میلیارد مسلمان، ولی الان شده 1,750,000,000 مسلمان و این رشد تصاعدی هم هست، رشد ریشتری دیگه میدونی یعنی الان که 1,750 میلیون شدیم، رشد و تبادل تراسلمون به همین مناسبت اضافه میشه و ما دستا 2,500 دین اول جهان هستیم. پس من پاسخ تو دیدم چند صدایی هست، ما با چند صدایی
این رو از تحزب به اینجا رسیدیم
اصلا. و در داخل کشور هم ما معتقدیم ما باید صداهای همدیگر را قبول کنیم، به همدیگه احترام قائل باشیم و معتقد باشیم که تو همین حوزه علمی قم الان در مورد فلسفه اختلاف نظر هست. بعضی از مراجع تقلید طرفدار فلسفه و بعضی از مراجع تقلید هم مخالف فلسفه. هر دو بزرگوار هم مورد احترام هم و هر دو موضوع تاییدن. چند صدایی از قدیم الایام در حوزه های فکری ما بوده و الان هم هست و باید هم باشد و ما بهش احترام قائلیم و به رسمیت میشناسیم و میگیم با این چند صدایی باید باعث پیشرفت و نجات کشور ما
باشه. چرا تحزب پس موفق نبوده؟
خب
اون به هر حال این پلورالیسم سیاسی و به هر حال به نوعی برگرفته از بحث تحزب میتونه باشه.
اینم به شما عرض کنم، شما توقع زیادی هم دارید. اروپایی‌ها 200 سال تو سر کله هم زدن تا به اینجا رسیدن. در همین آمریکا زن حق رأی نداشته، جنگیدن و خون دادن تا ما زرام خون ندادن به حق رأی رسیدن، اونا خون دادن به حق رأی رسیدن. یعنی اینطوری نیست که دنیا همطوری یه شبه به اینجا رسیده باشه. ما نمیدونم چرا طبقه داریم، ما بر اساس پیشرفت به این نتیجه میرسیم. شما این الان نگاهی 40 سال قبل ندیگه، الان همدیگه رو باور داریم، داریم با هم رفیق بشیم. الان دیگه ببینید الان خط اعتدال در طرفین ما خط حاکمه. الان در دو جبهه اقلیت های تون رو داریم، خط اعتدال در هر دو طرف حاکم شده. این موفقیت انقلاب بوده، در حالی که اول انقلابی تون نبوده.
درسته فرمودید که
من یه صحبتی بکنم و اون این که من نظام های آموزش و پرورشی ما رو هم باید این مقدار اصلاح کرد و اون که مقام معظم رهبری هم که یکی از صحبتشون دیدم تأکید میکنن که ما تو آموزش پرورش تحمل به بچه هامو یاد بدیم. من از حرف ایشون استفاده میکنم، ما تحمل رو از اول بود بچه هم تو آموزش پرورش یاد بدیم. بگیم اشکال نداره که اون یه حرف دیگه بزنه تو حرف زمین و کار دست جمعی، حرف دست جمعی، شعار دست جمعی، همکاری دست جمعی رو که ما ایرانی ها بلد میگن. ما ایرانی ها تو مسابقات کشتی و وزنه برداری نمره اول میشیم و تو مسابقات فوتبال که دست جمعی است نه. ما باید کاری بکنیم که توی ژاپن یک قدم رنگ، یه مداد رنگ، یه خودکار و یه خطکش و یه دونه پاکون و یه تراش میذارن رو میز، میگن 5 نفرتون این نقاشی بکشید. از بچگی این کار جمعی رو بهشون یاد میدن. ما باید آموزش پرورش اون تراش کنه کار دست جمعی رو بچه یاد بدن، حرف دستی و باور متفاوت رو. مثلا ما باید بچه هامون رو از اول با کردها آشنا کنیم. بیم کردها یه مردم مهربانی هستن، یک لباس متفاوتی از ما میپوشن، بیشتر تو کوهستان ها زندگی میکنن، در مقابل سرما مقاومتر از ما هستن، در مقابل چی 10 تا امتیازشون رو بگیریم و بعدم بگیم اینا هموطنان ما هستن، ممکن در مذهب ما متفاوت باشن. و این از بچگی باید این تربیت و اصلاح انجام بشه تا ما همدیگر رو باور کنیم.
بسیار بسیار متشکر از جناب جت رسالتون جای نواب. ما یک بحث اصلی دیگری هم داریم و اون بحث کارکردهای نهاد روحانیت حوزه علمیه در برز انقلاب هست که به نظرم بحث جالبی باشه که آیا همچنان این کارکردها در حال انجامه، اینکه ما چه افقی پیش رویمون بود، الان چه آسیب‌هایی وجود داره، چرا به قول حضرت عالی نبایستی در حوزه الان انسان‌ها و افرادی باشن که مسلط به زبان باشن و مسلط به محتوا و آموزه‌های دینی باشن که ما بتونیم در اقصانقاط جهان در واقع به نوعی مکتب بر حق خودمون رو بتونیم اشاعه بدیم و تبلیغ کنیم. و اینکه حالا چه اتفاقی در این زمین افتاده، بحث دانشگاه ادیان و مذاهب بر اساس چه در واقع انگیزه ای و هدفی تشکیل شده و شکل گرفته، ان شاء الله باشه بر جلسات آینده. بسیار متشکرم.
با کمال میل.
سلامت باشید. متشکرم. ممنونم از شما جناب نواب و همینطور متشکرم از دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه گفتگوی فرهنگی ما رو دنبال کردن. خدا نگهدار.
آینه ایمانی ایران عزیز ما، هموار سرافرازی ای میهن پا بر جا.